بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. به پیشگاه با عظمتش و سلامتی وجود با برکتش از هر گزندی انشاءالله که همه ماها از بهترین یاوران و سربازانش باشیم متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد. مطابق شبهای گذشته یاد می کنیم از گذشتگان، شهیدان اسلام، شهیدان این مرز و خاک و بوم، پدران، مادران، عالمان دین، کسانی که دین خدا را حفظ کردن به ما رسوندن، عزیزانی که سالهای گذشته تلاش می کردن در جمع ما بودن و الان روحشون انشاءالله در اینجا حاضر است، روحشون شاد است، ارواحشون رو به صلوات بر محمد و آل محمد شادتر کنید. عزیزانی که شبهای گذشته در جمع ما بودید میدانید که محور بحث من بیان نگاه‌هایی بود که به واقعه عاشورا وجود داره. من از این که هر شب خلاصه ای از گذشته رو تکرار میکنم عذرخواه، همچون برخی عزیزان رو ما در جلسه هر شب نداشتیم. یادتون باشه عرض کردم ما در طول تاریخ بیش از 1000 سال 4 نگاه به حادثه عاشورا داشتیم و آثار زیادی هم بر این نگاه ها مترتب شده. نگاه اول که از همون زمان کمی بعد از ائمه، مخصوصا در نیمه اول قرن چهارم توسط آل بویه به واقعه عاشورا و حادثه عاشورا پیدا شد، این بود که عاشورا یک حادثه غم‌انگیز، مصیبت‌بار، یک طرف جنایت مطلق و یک طرف هم مظلومیت مطلق. و آنچه از حادثه عاشورا گفته شد این مسائل بود: امام چگونه به شهادت رسید، سایر شهدا چگونه به شهادت رسیدن، بعد از حادثه عاشورا چه رخ داد. اینها مسائلی بود که نگاهی بود به عاشورا. شما نگاه کنید الان هم ما در حیاط، در بین مردم، در کف خیابان حادثه عاشورا رو این گونه می‌بینیم. نگاه دومی که در 50-60 سال اخیر پیدا شد، مخصوصا در جمهوری اسلامی و رسانه‌های جمهوری اسلامی مطرح شد، این بود که قیام ابا عبدالله یک انقلاب بود، یک قیام بود، یک حماسه بود، خون بر شمشیر پیروز شد. یعنی بیشتر جنبه انقلابی بودن، حماسی بودن واقعی عاشورا رو پررنگ کردن. الانم شما تلویزیون، رادیو، مسئولین رو نگاه کنید، وقتی از حادثه عاشورا صحبت می کنند این بخش عاشورا رو پررنگ می کنند. نگاه سوم، نگاه بیرون از دین، که دیشب محضرتون گفتم واقعه عاشورا رو جدا از مذهب، جدا از دین مطرح میکنه و امام حسین رو یک انسان آزادی خواه، آرمان خواه، که همه هستی خودش رو روی رسیدن به آرمانش گذاشت. وقتی طبق نقل معروف از جناب گاندی سوال میکنند شما از کدام شخصیت در انقلاب بزرگ هندوستان الهام گرفتی و الگو گرفتی، میگه از حسین ابن علی الگو گرفتم، آقای گاندی نگاهش یک نگاه مذهبی نیست، یه نگاه حتی انقلابی درون دینی نیست، به عنوان یک حادثه غم‌انگیز به واقعه کربلا نگاه نمی کند، بلکه به عنوان یک حادثه‌ای که یک انسان آزادی خواه، عزت طلب، انسانی که نمیخواد زیر بار ظلم بره و تمام هستیش رو برای آرمانش میگذاره، گاندی هم میدونه همین کار رو میکنه، یعنی حتی جانش رو هم روی آرمانش میگذاره. اینم تحلیل سوم. من در شبهای گذشته عرض کردم، معذرت هم میخوام از برادران و خواهرانی که بودن شبهای گذشته رو، ولی دارم با سرعت میگذرم، گفتم این نگاه ها به واقعه کربلا نگاه غلطی نیست، اما نگاه ناقصه. حادثه کربلا نه فقط اولیست، نه فقط دومیست، نه فقط سومه. در واقعه عاشورا شما همه چیز میبینید. من در مصاحبه‌ای که دو سه روز قبل داشتم با خبرگزاری شفقنا گفتم حادثه عاشورا یک دانشگاه پردرسه، از نظر نظامی، اجتماعی، سیاسی، عاطفی، فقهی و حقوقی، اخلاقی، انقلابی، هر کجا رو دست بگذارید شما براش نمونه های شاخصی رو در واقعه کربلا میبینید. بلدا این شبهی که بعضی ها مطرح میکنن، میگن ما برای کی و تا کی باید عزاداری کنیم؟ 100 سال، 200 سال، 300 سال، 500 سال؟ اما برای چی باید واقعه کربلا رو اهمیت بدیم؟ برای چه باید مودت خودمون رو نشون بدیم؟ برای چه باید وقت بگذاریم؟ اما اگر شما این واقعه رو به عنوان یک دانشگاه پردست، به عنوان یک واقعی که هویت میده به یک ملت، شخصیت میده به یک کشور، جان میده و اصلا مساوی با شریعت، اگر به این نگاه کنید، واقعه عاشورا کهنه شدنی نیست، مشمول مرور زمان نمیشه، فرا زمان و فرا مکانه. و جالب عزیزان بدانید در اون وصیتی که، یعنی آخرین صحبتی که امام میخوان از مدینه خارج بشن، به برادرشون محمد ابن حنفیه میگن، خودشون قیام خودشون رو معرفی میکنن. من جمله هایی رو از کلام آقا میخونم بعد از این که حضرت شهادت میدن به وحدانیت خدا، به رسالت، میفرماین اینی لم اخرج عشرن ولا بترا، من به عنوان سرکشی، به عنوان خوشگذرانی، به عنوان حکومت خواستن از مدینه بیرون نمیرم، ولا مفسدن ولا ظالما، به عنوان کسی که بخواد ذره فساد کند، سر سوزنی ظلم کند، از مدینه بیرون نمیرم. و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، حتی نمیگن من میرم به شهادت برسم، من میرم مظلومیت خودم رو ثابت کنم، من میرم آزادی خواهی خودم رو ثابت کنم. خیر، میفرماید امت محمد، امت رسول الله دچار انحراف شده، پسترین انسانها دارن حکومت میکنن، بدترین موجودات روی زمین به عنوان خلیفه رسول الله اومدن سر کار، و لذا پر از فساد شده. و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، قصد من امر به معروف، زنده کردن معروف و ارزش ها و هنجارها و پیشگیری از منکرات، و اسیر و بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. من میخوام سیره رسول الله رو، سیره امیرالمؤمنین پدرم رو زنده کنم. حالا شما نگاه کنید، امام هدفش رو اینجور بیان میکند. اون سه تا تفسیری که شبهای گذشته عرض کردم و امشبم خلاصش رو گفتم چقدر ناقصه، چقدر فاصله داره. و رضا میبینید در جای جای واقعه کربلا برای من و شما، من و شما که میگم نه یعنی من و شما مسلمان، اینا رو توضیح دادم دیشب و پریشب، من و شما انسان، من و شمایی که ممکنه اعتقاد به هیچی هم نداشته باشه ولی یک انسانه، واقعه کربلا برای انسان پیام داره. امام حسین امام شیعیان نیست. دیشب براتون از رهبر سیکهای پاکستان عبارتشو خوندم، گفت نگید امام شیعیان، بگید امام انسان، امام انسانیت، امام صبر، امام عزت. اینا تعبیری است که رهبر سیکهای پاکستان داره و دیشب مطلبش رو خوندم براتون. امام علیه السلام اینجوری حرکت میکنه. بذارید در امشب و دوشبی که در آینده در پیش داریم و من محضرتون هستم، بعضی از نکات رو براتون بگم. قبلنم گفتم اگر عزیزانی که چون صدا رو دیگرانم میشنون، اساتید، دانشگاهیان، حوزویان، اگر واقعا با این نگاه واقعه عاشورا رو تحلیل کنند، بیان کنند، باز کنند، من آرام آرام شما رو واقعه عاشورا رو میبرم جلو. روز دوم محرم، میدانید اولین تلاقی و برخورد لشکریان امام علیه السلام با لشکریان یزید و عبید الله ابن زیاد روز دوم محرمه، همین جایی که الان به نام کربلا معروف و مشهوره. هر جناب هر با هزار نیرو از طرف عبیدالله آمده تو همین سرزمین کربلا. امام علیه السلام از این طرف، امام زودتر، ببینید نه به عنوان شیعه، شما رو به خدا میخوام که یک ربی اصلا شیعه نباشیم، ولی یه انسان باشیم، یه انسان منصفه که عاطفش برش حکومت میکنه، فطرتش حکومت میکنه. امام علیه السلام زودتر رسیدن، مثلا فرض کنید شبش رسیدن یا صبح زود رسیدن، مشکاشونو پر از آب کردن، بالاخره هوا هست گرم میشه، یخچال و این حرفان که نیست، باید آب بردارن، شب یه جای خنکی بذارن، روز استفاده کنن، دوباره شب مشکاشونو پر از آب کنن. لشکریان ابا عبدالله آب برداشتن، لشکریان خور وسط روز رسیدن، مثلا ساعت 9 ساعت 10 صبح رسیدن، تشنه آبم ندارن. امام فرمودن، از همینجا دقت کنید، از همینجا اون دانشگاه پر درس شروع میشه، یه طرف دشمنه یه طرف هم امام حسینه، اینا هم آمدن همدیگه رو بکشن دیگه، یه تو جنگ حالا یا صلح کنن یا بالاخره کشته بشن دیگه، همدیگه رو بکشن دیگه، تو جنگ که نان و حلوا پخش نمی کنن. امام فرمودن اینا تشنن، آب فرات گرمه، قابل خوردن نیست، از آب خنکی که ما برداشتیم به سربازان هر بدید. یکی از لشکریان میگه آنقدر اینها تشنه بودن، بعضی بر زمین افتاده بودن و نمیتونستن حرف بزنن، من آب مش رو خنک رو بردم نزدیک دهانش، تو دهانش ریختم تا توانش بلند بشه و حرکت کنه. ببینید آب خنک داره، اون برم به هر حال انسان هم دیگه، آمدن برای جنگ، ولی حضرت میگن ما آن چه داریم باید در اختیار اونها بگذاریم. ظهر میشه، اذان ظهر میشه، حادثه کربلا رو عزیزان با این نگاه نگاه کنیم، این که امام چجور کشته شدن، به شهادت رسیدن، ابوالفضل عباس چی شد، علی اصغر چی شد، خیمه ها را آتش زدن، اسرا را چگونه به اسارت بردن، همش خوبه. من از کسانی هستم که سفارش میکنم اینها بیان بشه، اما اینا هم کنارش بیان بشه، اینا هم توجه بشه. ذوق شد، امام فرمودن هنوزم جنگی نیست، خبری هم نیست. البته قبل از این امام فرمودن که اگر شما آمدید به از جنگ ما بذارید ما برگردیم، گفتن نه ما مأموریت داریم شما رو نگه داریم. امام فرمودن هرچه مأموریت دارید انجام بدید. ظهر شد، امام فرمودن وقت نمازه، میخواد شما نماز بخونید، ما میخوام نماز بخونیم، در اینجا خور عرض کرد آقا شما نماز بخونید، ما هم به نماز شما اقتدا میکنیم. یعنی ظهر محرم، روز دوم محرم، نماز ظهر و عصر به امامت امام حسین، اما مأمومین هم لشکریان ابا عبدالله هستند هم لشکریان حرم. من گاهی به اینجا میرسم باور کنید انقدر متأثر میشم، چرا باید بین امت اینجوری اختلاف بیفته؟ امتی که هر دو نماز دارن، هر دو قبله دارن، هر دو وضو دارن، هر دو قرآن میخونن، اما به روی همدیگه لشکر بکشن، شمشیر بکشن.
یکی از فسادهای حاکمان ناتوان امینه. اگر میخواد ببینید یه حاکمی ناتوانه یا توانمنده، یک حاکمیتی ناتوانه یا توانمنده، ببینید دائم دیوار میذاره یا پل میزنه. اگر بتواند دوگانه سازی ها رو برداره، اگر بتواند امت واحدی درست کنه، اگر بتونه ملت رو به هم نزدیک کنه، معلوم توانمند و مدیره. اما اگر هر روز دوگانه سازی کنه، و لذا امیرالمؤمنین در نامه به مالک اشتر فرمودن مالک تو رو میفرستم به مصر، دائم دیوار نگذار، بگو این خودیه این غیر خودیه، این از خط ماست اون از خط ما نیست. انسان ها دو گروه هن، اما اخون لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق. هنرت مالک باید این باشه که ملت مصر رو، در ملت مصر مسلمان هست، مسیحی هست، قبطی هست، بت‌پرست هست، ناخدا باور هست، همه جا وجود داره، اما تو استاندار همه اونها هستی. بگذرم، حالا دیگه این درد دلیست که بماند. نماز ظهر خوانده شد، ببینید اولین درس عاشورا اینه که میتونه اختلاف باشه اما مشترکاتی هم باشه. بله هور از اون بر اومده، امام حسین از این طرف، اما اگر مشترکاتی وجود داره چرا سر مشترکات صحبت نشه؟ چرا توافق نشه؟ ولذا اولین نماز رو امام خواندن و اونا هم اقتدا کردن. و بعید نشمارید آقایون خانم ها، میدونید خور آخرش سرنوشت خوبی پیدا کرد و آرزو میکنیم که ما جایگاه حر رو در قیامت داشته باشیم. من معتقدم حر به دو جهت نجات پیدا کرد. یک، وقتی که امام فرمودن مادرت به عذاب بنشین، معروفه، خیلی مشهوره، به امام عرض کرد، چون حر یه آدم شجاعی بوده، 1000 نفر رو خودش آورده. فکر نکنید عبیدالله 1000 نفر بهش داده گفته ببر. اینها که می اومدن سربازان رو خودشون می آوردن، خودشون جمع می کردن. خور 1000 نفر رو خودش جمع کرده و آورده. یه جمله گفت، گفت که حالا چه تعبیری، مادرت فاطمه است، به امام عرض کرد اگر فاطمه نبود منم همین جواب رو میدادم، اما به احترام فاطمه سکوت میکنم. این نجات میده حر رو. عامل دومی که به نظر من حر رو نجات داد، چون اینا امام حسین رو میشناختن، شبهای گذشته براتون عرض کردم اینا کسانی نبودن که امامو نشناسن، اما دیگه انسان به اینجا میرسد، اقتدا میکنه به نماز امام، نمیگه نه ما قبول نداریم شما رو، آمدیم به جنگ شما، چون با گوشش شنیده است که پیغمبر فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه. اینا رو حر میدونه، حر میدونه پسر فاطمه است امام، حر میدونه پسر امیرالمؤمنینه، اینا رو بلده. اینجا لجبازی نمی کنه، اینجا تعصب نشون نمیده، میگه امام عادله و چه کسی بهتر از امام حسین برای امامت. نه تنها خودش اقتدا میکند، به لشکریانش هم میگه به امام اقتدا کنید. ببینید اینا درس در حادثه عاشورا، جنگ باشه اما در جنگم باید انسانیت باشه. اون حرکت امامه که آب رو میدن به لشکریان حر، این حرکت انسانی، این حرکت عاطفی. من نمیدونم واقعا من نه تخصص جنگ دارم نه تخصص نظامی دارم. اصلا مثلا هیچ جا سراغ داریم که فرض کنید یه طرف لشکر به طرف دشمنش آب خنک بده؟ بعید میدونم. حالا دیگران تاریخ جنگ ها رو مطالعه کردن، اگر تو جمع ما هستن به ما بگن. بعید میدونم در یه جنگی امیرالمؤمنین داره می جنگه، یکی از سربازان دشمن میگه علی شمشیر تو به من بده. اینا رو تاریخ نوشته. امام شمشیر رو بهش میدن، میگه آقا جون در جنگ با تو هستم، شمشیر رو تقاضا میکنم. فرمود من دوست ندارم کسی ازم تقاضایی کنه، کسی، کس یعنی دشمن، و من بتوانم خواستش رو اجابت کنم و اجابت نکنم. شمشیر رو خواستی منم بهت دادم. گفت اینو خودت میگی یا دینت میگه؟ گفت دینم میگه، اسلام منو اینجور تربیت کرده. شمشیر رو پس داد، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. یه جمله من دیشب به کار بردم، عزیزانی که بودید، گفتم عدالت در عداوت، اگه یادتون باشه. گفتم یعنی انسان در دشمنی هم باید عدالت رو رعایت کنه، عدالت در عداوت یعنی دشمنی. و باز دیشب گفتم ائمه ما امیرالمؤمنین امام حسین بعضی جاها عدالت رو گذاشتن زیر پا. عدالت رو گذاشتن زیر پا نه این که ظلم کردن، به چیزی بالاتر از عدالت رفتن. در این حادثه عدالت اقتضا میکنه که امام حسین آب خنک رو نگه دارن برای خودشون دیگه، درسته؟ عدالت چی میگه؟ جنگ هم هست دیگه، دشمنی هم هست دیگه. اما امام حسین عدالت رو زیر پا میگذاره. یعنی درس عاشورا یکیش اینه، گاهی باید انسان عدالت رو زیر پا بذاره، اما نبره به طرف ظلم، بره به طرف فضل و کمال. خیلی عجیبه. این اولین واقعه عاشوراست. روز دوم فردا شب انشاءالله روز سومش رو عرض میکنم. و لذا میبینید تربیت شدن از این اردوگاه، از این دانشگاه انسانی. خواجه نصیرالدین طوسی تقریبا بسیاری از شماها اسمش رو شنیدید. عزیزانی که اهل مطالعه دیگه میدونن بزرگه، هم قدرت علمی داره فوق العاده خواجه نصیر، هم قدرت سیاسی داره، اشاره کند هر کس رو بخواد نابود میتونه بکنه، هم قدرت اجتماعی داره، نفوذ مردمی داره. یه متعصبی یه نامه نوشت به خواجه. خوب دقت کنید بگم عرضم و تمام. تو نامه به خواجه نوشت کلب ابن کلب، معذرت میخوام سگ پسر سگ نوشت. و حالا هرچی بادا ما بادا، هرچی باد باد. خواجه نامه رو باز کرد، دید یه نفر با اسم و رسم و امضا و خط بهش نوشته کلب ابن کلب. نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، تو خطاب کردی به من، معذرت میخوام، سگ پسر سگ، ولی من هر چه نگاه میکنم نه نشانه های سگ رو در خودم میبینم نه در پدرم دیدم. سگ حرف نمیزنه، صدا میده، من حرف میزنم. سگ روی دو پا را نمیره، چهار دست و پاست، من دو پا هستم. سگ فلان، من فلان، پس من سگ نیستم. نامه رو مهر فرستاد، هیچ کاری هم نکرد. ببینید اونجا امامی کارو میکنه، اینجا خواجه. بذار در یه صوتی من یه زمانی گذاشتم گفتم خواجه یک جا عدالت رو زیر پا گذاشت. خواجه نصیرالدین طوسی قدرتمند یا تو دستگاه بود دیگه، وابسته به دستگاه بود، اصلا دستگاه وابسته به او بود، ولی یه جا عدالت رو زیر پا گذاشت. چون میدونید عدالت اینه که اونم بنویسه معذرت میخوام سگ خودتی، ببخشید دیگه راحت بگم، حتی نمیتونه میگه سگ خودتی و باباته، اون دیگه عدالت نیست، اون ظلمه، اون جایز نیست، چون باباش ربطی به اون نداره. اگر گفت سگ پسر سگ، میتونه بگه سگ خودتی، همین. اما سگ خودتی و باباتی، اون باباش که این کاری نکرده، میتونست بنویسه سگ خودتی. ولی میاد توضیح میده، میاد بیان میکنه. اینا عدالت رو در دشمنی که چه عرض کنم فضل و کمال رو نشون میدن. این حادثه دوم روز دوم عاشورا نشان میده که انسان با دشمنانش هم چگونه باید برخورد کنه. ما یه بخش بزرگی داریم در اسلام به نام حقوق جنگ. حقوق جنگ، من خیلی سال قبل کتابی رو تنظیم کردم راجع به همین منع سلاح‌های تولید، انباشت سلاح‌های جنگی. حتی الان خب با این احساسات و با این فضا بعضیا خوششون نمیاد، اما خب میدونید هم فتوای بزرگان، فتوای رهبر دیگران همینه. کتابش هم منتشر شده، چاپ هم شده. و هر حال ما در جنگم باید اخلاق و مراعات کنیم. کربلا یه بخشیش درس اخلاق و انسانیت میده. حالا یه سوال از شما میکنم، شما که دیشب بودی، آیا امام حسین امام انسان هست یا نه؟ امام انسانیت هست یا نه؟ آیا حادثه عاشورا حادثه دانشگاه پردرسی هست یا نه؟ یه قضاوت با شما انشاءالله دو شب آینده هم در همین ارتباط بحثمون رو ادامه میدیم. یه سلامی عرض میکنم، زمینه رو آماده میکنم برای دوست بزرگوارمون که میخوان مداحی داشته باشن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر لأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین.
اگر از این در خانه برای من چه کنم؟